أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در استثناء از اصل مثبت بود، گفتیم اصل مثبت در استثاب حجیت نداره، استثاب فقط خودش رو ثابت میکنه، آثار عقلیه و عادیه ولو آثار شرعیه واسطه عقلیه و عادیه رو ثابت نمیکنه. بعد دو تا استثناء برای اصل مثبت بیان شده، یک استثناء مرحوم شیخ فرمودن جایی که واسطه خفیه باشه، به طوری که عرف آثار واسطه را آثار خودش رو حساب میکند، اینجا گفت اصل مثبت حجیت داره. خب به مرحوم شیخ اشکال کردن که این که شما آثار واسطه رو آثار خودشه حساب میکنی، گویا این که داری در مقام تطبیق مسامحه میکنی، چون در مقام تطبیق آثار مال واسطه، شما آثار واسطه رو آثار خودشه حساب میکنی و مسامحات عرفی در باب تطبیق حجیت نداره. اونی که ما دلیل بر حجیت داریم اینه که در مفاهیم عرفی حجیت داره، یعنی در معانی الفاظ ما رجوع میکنیم به عرف برای فهمیدن معنا، اما وقتی معنا رو فهمیدیم در مقام تطبیق دیگه نمیشه مسامحه و تسامح عرفی قائل شد، در مقام تطبیق باید با دقت عمل بکنیم و الان در مقام تطبیق آثار مال واسطه، نمیشه آثار واسطه رو آثار خودشه حساب کرد. خب دو جواب از این اشکال گفتیم داده شده. یک جواب جوابی بود که مرحوم محقق عراقی فرمودن و مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودن که شیخ نمیخواد در مقام تطبیق مسامحه بکنه، مرحوم شیخ میخواد بگه مفهوم نقض عرفن، مفهوم نقض عرفن توسعه داره، مفهوم نقض با دقت عقلی نگاه نکنین که فقط آثار خودش شامل بشه، در مواردی که واسطه خفیه باشه اگر ما به اون آثار شرعیه واسطه عمل نکنیم عرفن میگن شما نقض کردی. چیو نقض کردی؟ همون یقینتو نقض کردی. پس من اگر به آثار واسطه خفیه عمل نکنم عرفن مفهوم نقض صادق است. پس مرحوم شیخ همون مفهوم نقض رو معنا کرده، پای تطبیق نیامده که شما بگید در مقام تطبیق مرحوم شیخ چیکار کرده، تسامح عرفی رو حجت دونست. خب این یک جواب بود از محقق عراقی که دیروز اشاره کردیم. جواب دوم مبناییه، برخی ها میگن نه، همونطوری که نظر عرف در مفاهیم حجته، در تطبیقات هم نظر عرف حجت، یعنی هم در شبهات مفهومیه هم در شبهات مصداقیه نظر عرف چیه؟ حجت. یعنی اگر عرف یک مصداقی رو مصداق ببینه، ما به نظر عرف چی کار میکنیم؟ عمل میکنیم، ولی اینکه شبهه چیه؟ مصداقیه. این نظر که در شبهات مصداقی هم نظر عرف حجیت داره، نظر برخی از فقها مثل مرحوم امام، مرحوم شهید صد، مرحوم آیت الله تبریزیه، میگن در تطبیقات هم نظر عرف حجت، در تطبیقات هم ما میتونیم چیکار کنیم؟ نظر عرف حجت بدونیم. لذا در محل بحث ما عرف در مقام تطبیق چی میگه؟ عرف در مقام تطبیق میگه آثار واسطه آثار خودشی است. در مقام تطبیق آثار واسطه خفیه را آثار خودشی حساب میکنند. اگر عرف این در مقام تطبیق این نظر را دارد، نظر عرف در مقام تطبیق چیه؟ حجت. پس ما به نظر عرف در مقام تطبیق هم چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. اینم پس جواب دومیه که از این اشکال داده شده. چرا حالا نظر عرف در مقام تطبیق حجت داره؟ چون میگن همونطوری که خطابات شرعیه به عرف القا شد، معنای خطابات شرعیه رو بعد عرف مشخص کنه. اگر عرف مصداقم بهش رسید، گفت من اینو مصداق میدونم، ما به نظر عرف عمل میکنیم، مگر اینکه شارع بیاد عرف رو چیکار بکنه؟ تخطئه بکنه. مثلا معنای سعید رو عرف گفت یعنی خاک، پس ما معنای سعید که خاک باشه رو از عرف فهمیدیم. حتی در مصادیق هم عرف اومد یک جا نظر داد، گویا همه عرف گفتن آقا ما شن را خاک میدانیم، شن رو عرف گفتن ما شن را خاک میدانیم، اینجا ما به نظر عرف عمل میکنیم که شن چی است؟ خاک است. پس ما به نظر عرف در مصادیق هم چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. اگر یک جای عرف در مصادیق چیکار کنه؟ نظر بده. همون عرفی که میگفت در خطابات مرجع عرفه، در تطبیقات هم در مصادیق هم مرجع میشه چی؟ میشه عرف. خب اینجا عبارتی داره مرحوم امام در کتاب استصحابشون در رابطه با همین که تطبیقات هم میشه به نظر عرف عمل کرد. عبارت مرحوم امام رو میخونیم. ان الشارع لا يكون في إلقاء الأحكام على الأمة إلا كثائر الناس ويكون في محاوراته وخطاباته كمحاورات بعض الناس بعضا. شارع با مردم چگونه صحبت میکنه؟ همونطوری که مردم با خودشون صحبت میکنن، یعنی عرفی شارع، خطابات شارع عرفی، همونطوری که شارع با مردم صحبت میکنه شارع قانونگذاری میکنه. کما ان المقنن العرفی، مقنن عرفی، قانونگذار عرفی، اذا حکم به نجاست دم لا یکون موضوعها الا ما یفهمه العرف مفهوما و مصداقا. اگه قانونگذار عرفی بگه دم نجسه، معنای دم چیه؟ میگه همون چیزی که مردم خون میدانند، خون میفهمند، معنا میکنند و خون میدانند. فلا یکون اللون دمن عنده، رنگ قرمز نزد مردم دمه؟ نه، چون رنگ قرمز رو مردم دم حساب نمی کنند. ولیس موضوعا لها، شارع هم به نسبت به قوانینی که الغا کرده به عرف همچنین است، لذا مفهومات عرفیه و تشخیص مصادیقها ایدن به وسیله چی بر صورت بگیره؟ عرف. پس نظر عرف هم در مفاهیم حجت هم در مصادیق. فانه فما وقع فی کلام محقق خراسانی رحمه الله و تبعه بعدهم، مرحوم امام اشکال میکنه به مرحوم آخون در کفایه، که مرحوم آخون در کفایه چی فرمودن؟ تشخیص مفاهیم موکول به عرف، لا تشخیص مصادیقها فانه موکول الى العقل، اما مصادیق و تطبیقات باید با دقت عقلی صورت بگیره. مرحوم امام میگن نه، منظور فیه، ما اینو قبول نداریم، درش نظر داریم. چرا؟ چون ان شارع لا یکون فی خطاباته الا کواحد من العرف، شارع در خطاباتش نمی باشد مگر مانند یکی از عرف. ولا یمکن الیلتزم به ان العرف فی فهم موضوع احکامه و مصادیقه لا یکون متبعا بل المتبع هو العقل. میگه معنا نداره که اگر خطابات به عرف القا شده بگیم مفاهیم از عرف بفهمیم ولی مصادیق از عقل، نه، هم مفاهیم بعد از عرف فهمیده بشه هم مصادیق. هم عرف مرجع است در شناخت مفاهیم، هم عرف مرجع است در تشخیص مصادیق. پس اگر اینطوری معنا کنیم قضیه لا ینقض الیقین به شک میشه قضیه عرفیه. اگر عرف بگه که قضیه متیقنه عین مشکوک فیه هست و عدم ترتب حکم بر مشکوک مصداق نقض یقین به شک است، استصحاب چی میشه؟ جاری میشه، ولو اینکه به نظر عقل نقض یقین به شک، ولی اینکه با دقت عقلی آثار واسطه، اگر ما با آثار واسطه عمل نکنیم نقد یقین به شک نکردیم، اما به دید عرفی اگر با آثار واسطه خفیه عمل نکنیم عرفاً میگن شما نقد یقین به شک کردی. پس اینم مبنای دوم که بگیم عرف مطلقا نظرش حجیت دارد، هم در مفاهیم هم در مصادیق. پس ما این خفای واسطه رو تقریبا پذیرفتیم، گفتیم اگر جایی یک واسطه اینقدر خفی باشه که آثار او آثار خودشه حساب می شود، می تونیم چیکار کنیم؟ اینجا اصل مثبت رو حجت بدونیم. پس یک راهی اینجا باز میشه.
شما تو مصادیق عرفا مرجع میدید در تطبیق مصادیق؟
آره، این مختلفه، این میتونیم کلا به طور کلی حکم بکنیم. جاهایی که عرف در مصادیق آمده نظر داده همه عرف با هم دیگه، خب خیلی از مثالا هستش که نه عرف هیچ نظری نداده، اصلا این موضوع برای عرف پیش نیامده که بخواد در رابطه با این مصداق نظر بده. اما بعضی وقتا نه، همه عرف و مردم اصلا درباره یک مصداق یک دیدگاه و ارتکاز عرفی وجود داره. جاهایی که دیدگاه و ارتکاز عرفی وجود داره و رایج و شایع، به طوری که اگر شارع برخلاف او نظری داشت بعد اعلام بکنه، اونجاها میگیم نظر عرف در مصادیق چی؟ حجت. ولی جاهایی که نه، نظر عرف در مصادیق این چنین نیست، اصلا چنین مصداقی برای عرف پیش نیامده تا حالا، اونجا نه، اونجا همونجا ما به دقت تطبیق میکنیم. پس به طور کلی نمیتونیم نظر عرف رو در همه مصادیق حجت بدیم. آره. خب مورد دوم از استثناء که مرحوم آخون در کفایه فرموده اینجا اصل مثبت حجت، جایی که واسطه جلیه باشه. مرحوم آخون فرموده جایی که واسطه خفیه باشه، مرحوم آخون میگه جایی که رابطه لازم و ملزوم جلیه و واضح باشه، یعنی آقا هر جا لازم باشه ملزومم هست، مثل قند و چایی که حساب میکنیم چقدر واسطه جلیه که هر کی بگه قند، چایی هم کنارش هست. مرحوم آخون میگه اگر رابطه دو تا شی که با هم دیگه لازم و ملزومن انقدر واضح و جلی باشه که هر موقع لازمه باشه ملزوم هم باید باشه، اینجا اگر ما استصحاب بکنیم لازم را، آثار ملزوم رو هم بار میکنیم. بعد اگر رابطه دو تا شی انقدر واضح و جلی باشه که متلازمه انقدر وضوح داشته باشن، به طوری که هر وقت لازم باشه ملزوم باشه، خب شما استصحاب میکنی لازم را، آثار ملزوم رو بار میکنی، استصحاب میکنی ملزوم را، آثار لازم رو بار میکنی. مرحوم آخوند دو تا مثال داده برای این بحث، یکی بحث متضایفین، یکی بحث علت و معلول. میگه متضایفین مثل فوقیت و تحتیت، ابوت و بنوت، مثلا هر چیزی که فوق باشه خب تحتم داره، اگر رابطه ابوت باشه، پدری باشه، خب رابطه پسری هم هستش دیگه. خب در این جایی که متضایفین هر موقع این باشه دیگری هم هست، اگر زید پدر امره، خب امرم پسره زید، همیشه با هم هست. میگه شما اگر استصحاب کردی رابطه پدریت را، میتونی با استصحاب ابوت احکام فرزندی رو هم چیکار بکنی. پس من استصحاب میکنم که زید نسبت به امر رابطه پدریت دارد. میگه همین که استصحاب کردی میتونی احکام و آثار فرزندی رو هم بار بکنی. با این استصحاب هم احکام و آثار پدریت بار میشه. پدر چه آثار شرعی در فقه داره؟ نفقه بر او واجب است، نمیدونم تربیت فرزند واجب است، اسم نیک انتخاب کردن واجب است، آثار پدریه را بار میکنی. با همین استصحاب آثار فرزندیت هم بار میکنی که بر پسر چی واجب است؟ اطاعت پدر واجب است، بر پسر نفقه پدر واجب است، بر پسر نمیدونم که احسان به پدر واجب است. پس جایی که رابطه متضایفین باشه مثل اب و ابن، یکی رو که استصحاب بکنی آثار دیگری هم چی میشه؟ چرا؟ چون اگه اولی باشه دومی هم همیشه هست. پس یکی متضایفه، مرحوم آخون مثال میدانه، یکی میگه جایی که رابطه ای دوتشه علت و معلوله، و اگه علت باشه معلول هم هست. میگه شما خورشید در آسمان هست، اگر خورشید در آسمان باشه میتونی بگی که پس تابشه، پس نور بر زمین تابیده است، چون اگر خورشید در آسمان باشد پس نور بر زمین تابیده است. شما استصحاب میکنی بقای وجود خورشید در آسمان رو، آثار چی رو بار میکنی؟ آثار تابش نور بر زمین رو هم بار میکنی. میگی پس زمین نجس هم چی شده؟ پاک شده. با اینکه پاک شدن نجاست در زمین اثر چیه؟ اثر تابش نوره. ما استصحاب میکنیم بقای خورشید در آسمان را، نتیجه میگیریم که پس زمین هم پاک شده. چرا؟ چون اگه خورشید در آسمان باشد علت، پس تابش نورم داره. اگه تابش نورم داره پس زمین هم چی شده؟ پاک شده. پس هر جا که رابطه علت و معلول باشه شما میتونی با استصحاب علت آثار معلولم بار بکنی، آثار شرعیه معلولم بار بشه. یکی از آثار شرعیه معلول که تابش نور بر زمینه چیه؟ مثلا یکی از مطهرات هستش، پاک میشه. پس مرحوم آخون فرموده اگر رابطه دو تا شی لازم و ملزوم انقدر واضح و جلی باشه که هر موقع لازم باشه ملزومم هست، مثل متضایفین، پدری پسری، فوقیت تحتیت، و هر جا که رابطه علت و معلول باشه، خب علت باشه معلول هم هست، شما با استصحاب علت میتونی آثار معلول هم چیکار کنی؟ بار بکنی. پس این استثنایی که مرحوم آخون در کفایه فرموده. عبارت کفایه رو دقت کنید: کما لا یبعد ترتیب ما کان به واسطه ما لا یمکن التفکیک و عرفا بینه و بین المستصحب تنزیلا. آثار بار میشه جایی که تفکیک عرفاً بین او و بین مستصحب امکان نداره. کما اینکه لا تفکیک بینهما واقعاً، کما اینکه تفکیک واقعی هم امکان نداره. چرا؟ چون لعجل وضوح لزومه، چون انقدر اینا با هم دیگه چه واضحن، انقدر با هم دیگه واضحن که چی؟ به مثابته که عد اثره او اثرن لها، اثر او اثر اینم حساب میشه. اینجا عدم ترتیب مثل این اثر بر او میشه نقد یقین به شک. اگر اثر دیگری رو بعد این بار نکنیم میشه نقد یقین به شک، چون این دو تا همیشه با همه. اگر ابحث ابنم هست، اگر علت هست معلولم هست، پس اگر آثار معلول بار نشود میشه نقد یقین به علت، اگر آثار ابنیت بار نشود میشه نقد یقین به ابوت. پس اینجاها رو مرحوم آخون میفرماید که اصل مثبت چی؟ حجیت داره. خب پس کلام مرحوم آخون اینه که هر جا واسطه رابطه تلازم قد جلی و واضح باشه که هر جا این باشه اونم هست، اگر استصحاب کنی اولی رو آثار دومی هم باید بار کنی. خب اینجا به کلام مرحوم آخون در متضایفه و هم در علت و معلول اشکال کردن اصولیون. میگن اگر رابطه بین دو تا شی اینطوریه که اگر اولی باشه دومی هم هست، و اگر اولی رو استصحاب کنی شما، یعنی دومی هم استصحاب کردی در حقیقت، کجا میشه اصل مثبت؟ جایی که اولی رو استصحاب بکنیم اما دومی رو استصحاب نکنیم. با استصحاب کردن اولی آثار دومی رو هم چکار کنیم؟ این میشه مثال برای اصل مثبت. اما اگر شما بگه من یقین دارم به وجود اب رابطه پدری هست، پس یقینم داری که رابطه پسری هم هست. خب همونطوری که استثاب رابطه پدریت جاری میشه، استثاب رابطه پسریت هم برای ترتب آثار شرعی پسریت خودش استثاب داره، چون اگر یقین به پدر باشه یقین به پسرم
شرایط هست دیگه. اصلا شرایط
چرا بری اونو استثاب بکنی که بخوای آثار
اینو
بار بکنی؟ نه، هر دو استثاب جاری میشه. آثار استثاب یقین داشتن به ابوت، استثاب بقای ابوت جاری میشه. وقتی یقین به ابوت داری یقین به ابنیت هم داری، استثاب میکنی که بقای ابنیت رو، لذا هم آثار ابوت بار میشه هم آثار. محل بحث ما در اصل مثبت جایی بود که ما استثاب رو در ملزوم جاری میکنیم، در لازم استثاب جاری نمیشه. ما با همون استثاب ملزومه میخوایم هم آثار ملزوم بار بشه هم آثار لازم. اما در متضایفین یقین به یکی یقین به دیگری هم هست، لذا ارکان استثاب هم در اولی تمامه هم در دومی. تو علت و معلول هم همین اشکال هست. اگر من یقین دارم به علت، یقین به معلول هم هست. اگر یقین داری خورشید در آسمانه، پس یقین دارم به تابش خورشید. چرا شما استثاب میکنی بقای خورشید در آسمان را تا بگی زمین پاک شده؟ نه، اگر یقین داری به خورشید در آسمان، پس یقین داری به تابش نور. استثاب کن، بگو قبلا که نور به این زمین تابش داشته، الان شک دارم که تابش دارد یا ندارد، استثاب بقای تابش نور رو میکنی، نتیجه میگیری که بر زمین چی شده؟ پاک شده. چون هر جا یقین به علت باشه یقین به معلول هم هست. پس ما دو تا استثاب مستقل داریم، نیاز نیست که اولی رو استثاب بکنیم آثار دومی رو بار بکنیم. پس دو تا استثاب ارکانش تامه. چون اگر من یقین به علت دارم یقین به معلول، اگر شک در علت ایجاد بشه شک در معلول هم ایجاد بشه دیگه، چون اینا با هم دیگه هستن همیشه دیگه. پس ارکان استثاب هم در علت تمام است، هم ارکان استثاب در معلول تمام است، لذا هر دو استثاب اینجا جاری میشه. و اینجا مثال برای محل بحث ما که اصل مثبته نمیشه. اصل مثبت چی بودش؟ شما استثاب میکنی حیات زید را، بعد میخوای نتیجه بگیری نبات لحیه را، بعد میخوای آثار شرعی نبات لحیه که حرمت حلق لحیه باشه رو بار بکنی. اونجا استثاب فقط در حیات زید جاری میشد. چرا استثاب در نبات لحیه جاری نمیشد؟
بخاطر اینکه علت معلول نبودن،
چون من به حیات زید یقین داشتم، ارکان در او تمام بود، اما نسبت به نبات لحیه که یقین نداشتم، چون 10 سال پیش گریش نداشته دید. پس اونجا چون استثاب در دومی جاری نمیشد، ما میخواستیم با جریان استثاب در اولی آثار دومی رو هم، این میشد اصل مثبت. اما اگر جایی هم استثاب در اولی جاری بشه هم در دومی، دیگه در هر کدوم جاری میشه آثار شرعی خودش هم چی میشه؟ بار میشه. پس این مثالی که مرحوم آخوند دادن به اصطلاح میتونیم بگیم براش مثال پیدا نمیکنیم که یک جایی علت و معلول باشه که ما استثاب علت جاری بشه ولی معلول جاری نشه، بعد بخوایم با استثاب علت آثار معلول چی بشه؟ نه، اگر علت و معلوله یقین به علت مساوی با یقین به معلوله، شک در علت مساوی با شک در معلوله، لذا هر دو استثاب چی میشه؟ جاری میشه. خب اینجا عبارت مرحوم آقای خویی در مصباح توضیح دادن نوشته میخونیم. الا ان الاشکال فی الصغرا، ما اشکال صغروی داریم به کلام مرحوم آخوند. چرا؟ لعدم ثبوت این ملازمه در موردی از موارد و ما ذکره فی المتضایفات من الملازمه فی التعبد مسلم، ما قبول داریم تضایف هر جا یکی باشه دیگری هم هست، الا انه خارج از محل کلام، الا اینکه از محل کلام خارج. چرا؟ چون کلام در جایی که فقط ملزوم مورد تعبد باشه، یعنی استثاب تو یکیش جاری میشه، چون یکیش یقین و شک داریم دیگری یقین و شک نداره. ما ذکرنا در اول این تنبیه اینطوری بود، اما متضایفان چیه؟ چقدر عبارت قشنگه، کلاهما موردان لتعبد الاستثابی. تو متضایفان تو هر دو میتونیم استثاب جاری کنیم. فانه لا یمکن، من یقین به پدریت زید برای عم داشته باشم ولی یقین به پسریت عم برای زید نه. اگه این داشته باشم اونم دارم دیگه، دو تایی با هم دیگه جمع میشه. و همچنین همه متضایفات اینطوری، اگر فوق هست تحتم هستش دیگه. پس اینجا استثاب در خود لازم جاری می شود. چرا استثاب پدری رو جاری کنی برای ترتب احکام پسری؟ استثاب رو در خود پسریت جریان بده. اینجا استثاب در خود لازم جاری می شود بدون احتیاج به قول به اصل مثبت. اگر مراد ایشون از متضایفان همینه، پس این اشکال وارده. همچنین این که ایشون فرمودن از عدم امکان تفکیک بین تعبد به علت و معلول، اگر مرادشون از علت علت تامه، همون اشکال در متضایفان اینجا هم میاد، چون این اومد محل کلام خارجه. چون ما فرض نمیشه که امکان نداشته که یقین داشته باشیم به علت، اما یقین به معلول. اگر رابطه علت و معلوله، خب یقین به علت مساویه با یقین به معلول. پس علت و معلول هر دو تایش میتونه متعلق یقین و
شک
واقع بشه، هر دو تایش میتونه مورد تعبد استصحابی واقع بشه، احتیاج به اصل مثبت هم نداریم. پس در هر دو چی جاری میشه؟ در هر دو میتونه استصحاب جاری بشه. بعد پس ما این مورد دومی که به عنوان استثناء اصل مثبت بیان شده مرحوم آخون که متضایفین و علت و معلول باشند و به عنوان مثال برای اصل مثبت نپذیرفتیم. پس ما اصل مثبت رو حجت نمیدانیم مگر جایی که واسطه خفیه باشد، آن هم به نحوی که عرف آثار واسطه را آثار خودشه فقط حساب میکنه. خب این تا اینجا، الحمدلله رب العالمین.